بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 39، بحث مبانی در دلالت امر بر وجوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، صلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم فأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که امروز میخوایم خدمت دوستان مطرح کنیم یکی از مباحث قدیمی علم اصوله، یعنی از همون اوائل هم این بحث مورد بررسی قرار میگرفته و محط بحث بوده و به تبع این که در طول زمان در فاصله زیادی این بحث بین اصولیان مطرح بوده، اقوال متعددی هم در بحث ایجاد شده به حالتهای مختلف و به لحاظ فقهی ذو ثمر هم هست، یعنی تحلیل‌های مختلف اینجا از اون مواردیه که مستقیماً در بحث استظهارات فقهی ما تأثیر داره، یعنی از اون مواردی نیست که فقط به لحاظ تحلیلی متفاوت باشه، تو بحث استظهارگیری فقهی ما هم ثمره داره که حالا الان خدمتتون عرض خواهم کرد. قبل از اینکه وارد بحث بشیم این نمای کلی از بحث خدمت دوستان عرض کنم. نگاه کنید که اصلا بحث کجاست. بحث اینه که آیا صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه. ثمره این که اصلا صیغه امر دلالت بر وجوب بکنه چیه؟ به تعبیر دقیق تر تو مرتبه قبل اصلا مولا وقتی میخواد اعتبار وجوبی بکنه که بعد به وسیله این صیغه کشف کنه از اون اعتبار وجوب، ابراز کنه اون اعتبار وجوبش رو بنابر مبنای آی خویی که میگفت حکم اعتبار مبرزه. حالا میخوام ببینیم مثلا این ثمرش چیه، چه دخل و تصرفی تو این سلسله مراحل امتثال تا میخواد عمل مولا به قرض خودش در عالم خارج برسه و اب امتثال کنه و نماز بخونه چه اتفاقی داره میفته. نکنین ابتدا مولا مصلحت رو درک میکنه، فرضیه که نماز مصلحت ملزمه داره، درست شد؟ بعد اراده مولا تعلق میگیره بعد اینکه این نماز در عالم خارج امتثال بشه، درست شد؟ خب حالا مولا میتونه مستقیما از ارادش خبر بده، بگه یورید و منکه صلات، بعد را بیفته عبد بره و عمل رو انجام بده. میتونه نبیاد با اعتبار وجوبی کار رو انجام بده. با اعتبار وجوب مولا در واقع داره چه کار میکنه؟ نگاه کنین ما قبلا هم خدمتون بارها عرض کردیم که گفتیم او چیزی که در نهایت باید انسان رو تحریک کنه و انسان را بیفته و بلند شه بره عمل رو انجام بده عقل انسانه، درست شد؟ محرک انسان عقل انسانه، به خاطری که عقل انسان درک میکند حق و طاعه مولا را، درست شد؟ خب حالا عقلی که درک میکند موضوع حق و طاعه مولا رو اگر مولا از ارادش کشف بکنه میفهمه مولا اراده لزومیه بر انجام عمل داره، را میفته میره عمل رو انجام میده. مولا بعد وقتا با قلعه سر میاد از یک عملیات تنظیمی استفاده میکنه، جایی که بیاد مستقیما از ارادش خبر بده میادی وسط اعتبار میکنه. اعتبار چی میکنه؟ اعتبار میکند همون مفهومی را که عقل خودش او رو درک کرد نسبت به مولا و گفت من باید برم کارن، همون لزومه، همون بایده. عقل از درک حق و طاعه مولا، عقل عملی گفت باید چکا کنی؟ لزوم امتثال رو فهمید. شارع متعال میاد یک حکمی مماثل شبیه همون حکم، یعنی گفتیم اعتبار یعنی غیر مصداق را مصداق دانستن دیگه. شارع متعال میگه او لزوم عقلی رو تو درک میکنی، من همون لزوم عقلی رو اعتبار میکنم برای نماز. با این کار میخواد موضوع حکم عقل به لزوم امتثال رو درست کنه. حالا البته صرف جعل واقعی موضوع حکم عقل به لزوم امتثال هم نیست، عقل باید درکش هم بکنه. به صرف جعل مولا و به صرفی که موضوع در عالم خارج محقق بشه فعلی میشه، گردنگیری محقق میشه، ولی برای که به مرتبه تنجز برسه باید حتما علم هم باشه، یعنی به اون مرتبه لزوم امتثال که برسه باید حتما علم هم باشه. حالا یا علم باشه یا اعتباراتی مانند علم نظیر علم، مثل که خبر صغر مولا جعل علمیت کنه، جعل حکم و مواصل زاهدی کنه، اینا رو بعدن گفتیم.
یعنی توی سلسله مراحل دو تا چیز باید محقق بشه برای حکم عقد لزوم امتثال، یکی مولا بیاد یک کاری انجام بده، یکی به مکلف احراز و واصل بشه، یعنی حکم واقعی باید باشه، احراز و وصولش هم باید باشه. تو مرتبه حکم واقعی، او مرتبه واقعی مولا میتونه مستقیما ابراز کنه ارادهشو، میتونه بیاد اعتبار لزوم کنه، درست شد؟ بعد این بعد برای عقد کشف بشه، ممکنه بالقدر کشف بشه، ممکنه به وسیله یه خبری واحدی کشف بشه که حالا اونجا تو خبر واحد هم معانی اون مبانی مختلف جعل حکم مواصل رو یا جعل علمیت رو یا جعل منجزت معذریت رو قبلا خدمتون گفتیم. این سلسله مرحله‌ای میرسه تا موضوع حکم عقل محقق بشه و عبد را بیفته بره عمل رو انجام بده و غرض مولا در عالم خارج تحصیل بشه، درست شد؟ این سلسله رو قبلا هم گفته بودیم. حالا جایگاه بحث ما کجاست؟ جایگاه بحث ما اینجاست که مولایی که اراده ملزمه داشت نسبت به یک عملی، درست شد؟ حالایی که آمد اعتبار کرد وجوب را، مثلا گفت الصلاه واجبتون، بنابر فعلا مبنای اعتبار داریم پیش میریم. حالا مولا میخواد این را ابراز بکنه، درست شد؟ آقای خویی گفتش که حکم شرعی که عرف بهش میگه شارع حکم کرده، میگه زمانی که مولا اعتبار کنه و اعتبارش هم ابراز کنه. حالا ما توی مرتبه ابرازیم، میخوایم ببینیم مولا اعتبار وجوبش رو چجوری به صيغه امر ابراز میکنه. هممون قبول داریم که اصلا صيغه امر به کار بردن برای ابراز وجودیه که وجوبیه که مولا قبلا اعتبار کرده، بنابر مبنای اعتبار، بنابر مبنای مثل محقق اصفهانی که نه، فقط مولا همینجا داره انشاء میکند، انشاء وجوب میکند با این صيغه، بعد حالا که انشاء کرد موضوع حکم عقل لزوم امتثال هم قرار میگیره. ما همون مبنای آیستد رو پیش میاد، بنابر هم مبنای آیستد تحلیل میکنیم بحثا رو. فرضیه که مولا تو لوح محفوظ یا مولای عرفی تو ذهنش اعتبار کرده است که الصلاه واجبتون، درست شد؟ حالا این الصلاه واجبتون رو داره به وسیله سله، به وسیله انشاء نسبت طلبیه داره این رو ابراز میکنه. سوال سر اینجاییه که ما این ابراز رو چجوری میفهمیم؟ چی جگلی از صیغه امر میفهمیم وجوب را که بعد بتونیم کشف بکنیم که مولا تو مرتبه قبل چیکار کرده است؟ اعتبار وجوب کرده است. که بعد که حالا مولا اعتبار وجوب کرده است، کشف ما از این حکم شرعی باعث بشه که موضوع حکم عقل لزوم امتثال درست بشه، درست شد؟ یا ای که بعد این وسط، باز البته حواستون باشه که یه جزئشه، ممکنه برای ما به صورت قطعی کشف نشه، مولا گفته اعتبار، مثلا خود همین که مولا گفته سله، به صورت قطعی برای ما کشف نشه، بعد خبر واحد اینجا میاد، مبانی مختلف در جعل حجیت میاد، اونا دیگه فعلا بحثای دیگه است، ما رو اون شق بدیلشه، ما فعلا تو خود این کار داریم که فرض کنید از دو لب مبارک امام صادق علیه السلام شما شنیدید که حضرت فرمودن سله، درست شد؟ حالا میخوایم ببینیم کیفیت دلالت سله بر وجوب چجوریه، ولی این که این خودش میشه ظهور و ظهور خودش قطعی نیست و باز خودش احتیاج داره به دلیل حجیت، اونا همش باز بحثای فرعیه، چون برای که ما به یک حکم شرعی برسیم عوامل متعددی رو باید دخیل کنیم دیگه، هم حجیت سند باید برای ما اثبات بشه، هم حجیت ظهور. ما فعلا سر حجیت ظهور نیستیم، سر تحقق ظهوریم. ببینیم به عنوان موضوع حجیت ظهور از صیغه امر مولا می توانیم وجوب رو کشف کنیم یا نمی توانیم، سر همین جزئیم. یعنی مولا یه اعتبار کرده، اعتبارش رو ابراز کرده به وسیله صیغه امر، می خوام ببینیم از صیغه امر چگونه کشف می کنیم وجوب را. این بحث روز ماست توی سلسله بحث‌های متعدد، دقیقاً جایگاهش اینجاست. و چرا مولا اعتبار کرد؟ به خاطر که اون موضوع حکم عقله. و حالا این وجوبه رو از کجا کشف می‌کنیم؟ دقیقاً بحث ما اینجاست. نگاه کنید سه تا تصویر کلی در این که وجوب رو ما می‌خوایم کشف کنیم وجود داره. در هر تصویری هم ممکنه تقاریر متعددی وجود داشته باشه. یه تصویریه که یه جوری دخیل در مدلول وضعی کلام بکنیم، یعنی جزء مدلول تصوری کلام بکنیم، با دخالتش در ملول تصوری به نحوی من الانها بتونیم وجوب رو کشف بکنیم، که این خب راحت ترین راه هم هست اگر بتونیم درستش بکنیم. یه راهشیه که بگیم نه، ما رو مرحله ملول وضعی نیست، هیچ جوری نمیتونیم دخیل در مدلول وضعیش بکنیم، اینو ببریم تو مرتبه مراد جدی. به چه وسیله‌ای؟ به وسیله اطلاق. به وسیله اطلاق کشف بکنیم وجوب را، اینکه اراده مولا اراده وجوبی است یا مولا جعل وجوب کرده. این خودش باز تقاریر متعددی داره، بعید امروز برسیم به این بحث، اگه برسیم جلسه آینده انشالله تقاریر بحثه. عرض کنم خدمت شما اطلاق رو خدمتتون عرض میکنیم. یه تقریر دیگه یه محقق ناینی داره که محقق ناینی میگه به حکم عقله، که اینم باید تفصیلا بررسی بکنیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم من یه توضیح خدمتتون به عنوان ثمره بحث بدم که باز دوباره تو بحثا گی. مثلا نکنید یه ثمرهش یه بین همین تا مبنایی که امروز میگیم، کسی بگه در مرتبه مدلول وضعیه و بالوضع دلالت میکنه بر وجوب، یا اینکه بخواد بگه نه فقط حکم عقله، به لحاظ مدلول وضعی کلام هیچ دلالتی نداره. خب این تفاوتش چیه تو بحث فقهیه؟ ثمرهش بگم، توی بحث‌های فقهیه ما خیلی وقتا صيغه های امر متعددی به کار میرود که بعضی از اینها دال بر استحباب میکنه قطعا، بعضی دیگه‌اش مشکوکیم که دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه. درست شد؟ اگه شما گفتید ظهور صيغه امر بالوضعه و از لفظ فهمیده میشود وجوب، خب بنابراین در یک سیاق وقتی متکلم به کار میبره، مثلا میاد میگه ما حد القائد، حضرت میفرمایند لا تستقبل القبله و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها. درست شد؟ خب این صيغه امر یا صيغه نهیه؟ صيغه امر و نهی به لحاظ کیفیت دلالتی تفاوتی نمیکنه، هر چی اونجا گفتیم اینجا هم همین رو میفهمیم. خب مثلا حالا یا صيغه امر بگن سان، مثلا مولا بگن که مثلا رو بخ... مثلا تو غسلا سوال میکنی که کدوم غسل واجبه، مثلا یا میگی یا اصلا مستقیما حضرت میان میگن که غسل جمعه انجام بده، غسل جنابت انجام بده، بعد غسل چیز انجام بده، غسل هم که اختلافیه، غسل طواف انجام بده. درست شد؟ خب یا غسل احرام انجام بده، غسل احرام. خب الان نکنید تو این سه تا غسلی که کنار هم دیگه آمده، غسل جمعهش قطعا مستحبه، مثلا غسل جنابتش قطعا واجبه، اختلافه که آیا ما میتوانیم استفاده بکنیم از صیغه امر که آیا غسل احرام هم واجبه یا واجب نیست. خب الان اختلافیه دیگه. تو مثال قبلی که براتون زدم، استقبال ریح و استدبار ریح در مورد نماز، در مورد تخلی، در هنگام تخلی، خب این قطعا اینا حرام نیست، این مستحب مکروهه، یعنی مستحب و مکروه. حالا یا باید بگیم که مکروه رو به قبله بودن یا رو به قبله نبودن، مستحب حالا هرچی استفاده کردید. ولی آیا از لا تستدبر القبله و لا تستدبرها میشود استفاده کرد؟ در اینجا حرمت رو فهمید، چی صیغه امر که وجوبه، چی صیغه نهی که حرمته. اگر اینجا شما گفتی بالوضع، یه مشکل اساسی پیش میاد که اینها سیاق واحدن و در مرتبه مراد استعمالی شما صیغه ها رو به کار برده باشی کنار هم در یک سیاق، بعضیاش بخوای استفاده کنی ازش مراد استعمالی رو وجوب باشه، مراد استعمالش از بعضی استفاده بکنی استحباب رو، سیاق واحد با این منافات داره. لذا خود صیغه های امری که در کنارشون صیغه های امر استحبابی آمده، این خودش قرینه برخلاف میشه که شما نتوانی وجوب رو استفاده کنی. آقا اون بهش میگن قرینه سیاق. خب الان وحدت سیاق مقتضیه که اینا همش به یک نحو باشه، صیغه های امر اگه در وجوب به کار رفته در وجوب، اگر در استحباب به کار رفته در استحباب. ولی بنابر مبنای آیین آینی که میگه به حکم عقل، این مشکل وجود نداره، چون مرحوم آیینی میگه در مرتبه مدلول لفظی هیچ دلالت کلام نداره، از بعضیش در مرتبه عقلیه. در مرتبه عقل هر جا قرینه برخلاف اف داشتی، از خارج دونستی که مولا ترخیص داده، استحباب رو استفاده می‌کنی، ولی هر جا نبود وجوب استفاده میشه. حالا تقریبا دقیقش رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. از اون بدتر حالتیه که با یه صیغه ام دو تا رو گفته باشد، این خیلی بد میشه. اغتسل للجمعه والجنابه، اغتسل للجمعه والجنابه، دو تا صیغه که نیست، یه صیغه امره. میشه گفت اینجا بنابراین که بگیم مدلول وضعیه، یعنی وضع شده است برای وجوب، اینجا بگی در مرتبه استعمالی، این صیغه هم استعمال شده در نسبت طلبیه وجوبیه، هم نسبت طلبیه استحبابیه. اگه داخل در مدلول وضعی باشی، چطوری میخوای اختصال للجمعه والجنابه رو توجیه کنی؟ ولی بنابر مبنای ناینی اصلا مشکل نداره. اختصال دلالت میکنه در مطلق طلب. درست شد؟ در مرتبه حکم عقل برای یکیش قرینه‌ای داری که مولا ترخیص داده، لزوم استفاده نمیشه. در مرتبه حکم عقل یکیش قرینه نداره، لزوم استفاده میشه. که حالا تقریبش خواهیم خوند. پس بنابراین این بحث در مباحث فقهی هم زو اثره. بنابر مبنای آیین آینی حل تقریبا مشکلی تو بحث‌های فقهی باقی نمیمونه، چون چیزی به عنوان قرینه سیاقی مثلا تأثیر نداره دیگه، به خاطر که اصلا قرینه سیاق میخواد تأثیر بذاره، یعنی که شما بتوانی در مرتبه مراد استعمالی مراد مولا رو تعیین کنی، یا بر اساسی که تطابق درست کنی بین مراد استعمالی و مدلول تصوری، یا به خاطر وجود قرینه عدم تطابق رو نتیجه بگیری، بر معنای مجازی مثلا حملش کنی. کنی، یا در موارد مشترک لفظی قرینه معینه بیاد معین کنه مراد در مراد استعمالی چی رو اراده کرده دیگه. سیاق ما رو مرتبه مراد استعمالیه دیگه. ولی وقتی شما اومدی گفتی اصلا در مرتبه ملول تصوری همش یکیه، خب در مراد استعمالی هم یکیه، در مراد جدی هم یکیه، یعنی مراد جدی کلام هم وجوب یا عدم وجوب نیست. در مرتبه بعد از اینکه مراد جدی مولا تمام شد، عقل میاد کشف میکند که این حکم لزومیه، اینجا وجوب و لزوم رو میفهمه. پس بنابراین یه تفاوت اساسی وجود داره بین مبنای اول و مبنای دوم. حالا در مبنای اول تحلیل های متعددی وسط وجود داره. یه مقداری مباحثی که تو این زمینه گفته شده، چی توی بحث وجوب چی تو بحث استحباب، تحلیلایی که وسط میکنن، یه مقداری قدما بر اساس او ارتکازات پاک خودشون یه چیزهایی گفتن، ولی آقایون متأخرین زود توی رد و ابرام و نقض و اینها زود نظر دادن باشه با مبادیشون. مثلا همون بحث معروفی که مثلا استحباب چیه، شنیدید دیگه، قدما همیشه میگفتن استحباب یعنی طلب شیء از از کنم خدمت شما عدم المنع من ترک، تعبیرشون بود من عدم المنع من ترک، یعنی که من از ترکی هم نبود، درست شد؟ یا بگیم که طلب شیء از مع جواز ترک، یعنی ترخیص. زود آقایون اصولیون میان اصولیون متأخر میگفتن آقا صیغه استحباب ما ازش امر بسیطی میفهمیم، اصلا مرکب نیست استحباب، یه حقیقتی رو درک میکردن، یه حقیقتی رو بیان کردن. ولی اگر بخوای همینجوری نگاه کنی، خب بله استحباب امر بسیطه، اصلا نمیشه شما بهش گفتش که مثلا دو جزئیه. ولی وقتی نگاه میکنی میبینی اصلا یه حقیقت بر اساس حقیقت ملاکیه که در استحباب گنجیده شده، گنجانده شده. در استحباب مولا ملاک وجود دارد، ملاک رو هم میخواد، ولی یه مصلحت ترخیصیه در کنارش هست. اصلا ذات حکم استحباب درش ترخیصه. استحباب یعنی طلب غیر الزامی. حالا چه شکلی تو مباحث تحلیلی باید تحلیلش کنیم؟ ماها باید زحمت بکشیم یه تحلیل منطبق ارائه بکنیم. ولی خیلی وقتا همون چیزی که تو ذهن قدما بوده بر اساس همون ارتکازاتی که تو مباحث الفاظ داشتن، تو مباحث تحلیلی غالبا به مرور زمان ماها پیشرفتای فراوانی داشتیم. ولی تو مباحث الفاظ خیلی وقتا رجوع می‌کنیم، می‌بینیم هر چی دقت بیشتری می‌کنیم، می‌بینیم چون بحث استظهارات همون ارتکازات اونها خیلی وقتا ارتکازات خوبی بوده. از قدیم هم تو ذهنشون بوده که آقا صیغه ام دلالت بر وجوب می‌کنه. خب اینکه دلالت بر وجوب میکنه، قدیم که خیلی معنای اسمی و معنای حرفی و تفاوت بین اینها به لحاظ مباحث تحلیلی که دقیق نبوده، معنای حرفی از اون مباحث بسیار تحلیلیه که تو همین 150 سال 200 سال اخیر بحثاش مطرح شده، به این دقت از همدیگه تفکیک شده. لذا وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم توی صیغه امر یه ماده داریم، یه هیئت داریم، بنابر مبنای ما اصولا که چیزی بیشتری نیست. مادری که نگاه میکنیم که دلالت بر صلات میکنه، توش وجوب نیست. هیئت هم که نگاه میکنیم که هیئت معنای حرفی، معنای اسمی نیست. چه شکلی میخوایم تو این معنای حرفی وجوب رو اشراب کنیم، وجوب به معنای اسمی رو اشراب کنیم؟ لذا آقایون همین وسط موندن که چیکار بکنن. خیلی‌ها زود منکر شدن، گفتن نه آقا ما اینجا یه هیئت داریم، هیئت دلالت بر معنای حرفی میکنه. چه شکلی ما میخوایم از معنای حرفی عرض کنیم وجوب به معنای اسمی رو بفهمیم؟ آقای استاد دست از تلاش نکشیدن، همونطور که تو حلقه اولا و حلقه ثانیه دیدید، تو حلقه اولا آقای استاد رو خوب باز کردن، گفتن که به نظر میرسه ارتکاز قدمایی ارتکاز درستیه، یعنی ما خودمون در مرحله مدلول وضعی از خود صیغه امر وجوب و لزوم رو میفهمیم، لازم نیست ای کشیده بشه تا مرتبه مراد جدی بعد بخوایم از اطلاق وجوب و لزوم رو بفهمیم. اگر یه مثلا توتی هم که اصلا مراد استعمالی و مراد جدی نداره، بگه که برو در باز کن، برو در باز کن، وقتی دو بار این لفظ رو به کار میبره، انسان ازش میفهمه که این برو در باز کن بروی لزومیه، نه اینکه خوبه بری در باز بکنی. پس برای این ارتکاز درستیه. این چه شکلی اشراب بکنیم و درست کنیم؟ آقای استاد آمدن با یه تحلیل قشنگی فرمودن که شما این رو بیاید توی کیفیت نسبت طلبیه تأثیر بذارید. خب گفتیم که خب خود نسبت طلبیه که نسبت رو که نمیشه به این راحتی تغییرش کرد، یعنی چی؟ یعنی نسبت وجوبیه. آی سعد گفتن که تو نسبت طلبیه این همیشه برگرفته از یک طلب دیگه. ما بیم تو منشأ طلب یک دخل و تصرفی بکنیم، تو منشأ طلب یه چیزی رو اشراب کنیم که ازش وجوب بفهمیم، بگیم این طلب ناشی حاشیه از شوق اکیده. به تعبیر من او زمانی که مصلحت ملزمه و اکیده و غیر قابل ترک وجود داره، یه مصلحتی که لازم از تحصیل آن و بعد مولا بر اساس او اراده شدیده به انجام عمل تعلق میگیره، اراده تشریعی دیگه، بنابر مبنای مشهور که اراده تشریعی داریم، اراده تشریعیش تعلق میگیره که مکلف بره نماز بخونه و بر اساس این اراده تشریعی مولا میخواد بیاد حالا چیکار بکنه؟ حالا بیاد اعتبار بکنه. اصلا صيغه امر وضع شده است برای مواردی که تو مرتبه قبلش طلب ناشی از شوق عقیده، یعنی برای حسه خاصه از موارد نسبتای طلبی وضع شده، برای نسبتای طلبی ناشی از شوق عقید. خب آقای صد این چه کمکی برای شما میکنه؟ میگه ها، حالا که نسبت طلبی ناشی از شوق عقیده صيغه رو برای حسه خاص وضع کردی، هر وقت مولا صیغه امر رو به کار ببره، شما از این کشف میکنی که در مرتبه قبلش طلب شدید داره، درست شد؟ از اون طلب شدید مولا وجوب به هم معنای اسم رو انتزاع میکنی. پس بنابراین منشأ انتزاع مفهوم وجوب، منشأ انتزاعش در خود صیغه خوابیده، لذا دلالت میشود وضعی و در مرحله معلول تصوری. یه تحلیل خیلی پیچیده یه ها، تحلیل بسیار دقیقی هم هست، ولی حرف نهایتش با همون برداشت و ارتکازی که قدما داشتن کاملا سازگاره، همون برداشته، ولی آقای صد زحمت کشیدن با یه دقت و یه تحلیلی دقیقا این رو با مبانی بسیار پیشرفته امروز و تحلیلای دقیق ما از مفهوم اسمی و مفهوم حرفی کاملا سازگار کردن. در خود صیغه اشراب نکردن وجوب رو آقای صدر به معنای مفهوم اسمی، از خود نسبت هم مستقیما وجوب رو برداشت نکردن، بلکه گفتن نسبت وضع شده است برای یک حسه خاص که از او حسه خاص منشأ انتظار مفهوم اسمی وجوب هست. وقتی وضع شده است برای نسبت طلبی هایی که حتما قبلش مولا شوق عقید داشته باشه، ما از شوق عقید مولا میتونیم به هم مفهوم اسمی هم وجوب رو انتزاع بکنیم. پس بنابراین صیغه دلالت میکند در مرحله، این همون حرفی که بالا نزدم دیروز دوباره پایین هم همین کاربرد داره، جلسه قبل نگفتم که آیه صد گفتن که هر چیزی که منشأ انتزاعش در هر مرحله باشد، خود اون مفهومی که انتزاع میکنیم اما همون مرحله است، گفتم یه کبرایی که ازش استفاده میکنن ولی اینجا اثباتش نمیکنن، الان هم توی حرف الان به تقریب ما هم پیاده میشود. وقتی منشأ انتزاع وجوب خودش در مرحله معلول تصوری باشه، چون صیغه وضع شده است برای نسبت طلبی ناشی از شوق عقید، خود انتزاع وجوب هم در خود مرحله معلول تصوریه. لذا آیست به این تقریب و تحلیل دقیق خودشون اثبات کردن که صیغه ام دلالت میکند بر مفهوم وجوب به معنای اسمی در مرحله معلول تصوری، بر وجوب به معنای اسمی در مرحله معلول تصوری، ولی با این تحلیلی که خدمتون عرض کردیم. و من متفق علیه المحصلون، تمام کسایی که در علم اصول تحصیلی میکنن من الاصولیین، تقریبا همه برش قبول دارن مگر برخی از قدما، از متأخرین ما نشیدیم کسی مخالف باشه. دلالت الامر مادتا، اصلا جز مرحوم ناینی ها که عقل میگیره، دلالت الامر مادتا و هیئتا علی الوجوب به حکم تبادر، همشون قبول دارن که، البته آقای صدر هم قبول داره دیگه، آقای ناینی هم میشه گفت قبول داره ولی میگه به الوجوب فهمیده میشود، امر مادتا و هیئتا دلالت بر وجوب میکنه. اینجوری که از معالم تو ذهنم از سال 76 که دیگه رجوع نکردیم، یادمه توی معالم اقوال مختلفی که توی ماده امر و هیئت امر بحث میکردن، یکیش همین بود که امر دلالت میکند بر اعم از استحباب و وجوب، دلالت میکند بر مطلق طلب اعم از استحباب و وجوب، بنابر اون مبنا در مرحله معلول تصوری وجوبی اصلا وجود نداره. خب حالا البته باز میگم، باز اونجاها کسی اگه آمد گفت تو مرتبه مراد جدی بل اطلاق استفاده میشه، بازم میشه گفت دلالت امره، چون اینجا آیستد این دلالت امر وضعی رو چی میگن؟ دلالت امر عمومی میگیرن، چون همه استقل رو زیلش میارن. دلالت الامر مادتن و هیئتن علی الوجوبه به حکم تبادر، میگن ما به تبادر میفهمیم. خب این تبادر که آمدن گفتن، خب یه مقدار کارو خراب میکنه، چون تبادر ما رو حق لفظه، ما رو مرحله معلول تصوری، یه مقدار اون سه تا قسم که آقای صدر میگن با این بالا یه کمکی جمع کردنش و او بناء العرف بهتره. و بناء العرف العام علی کون طلب از صادر من المولا به لسان الامر مادتا او هیئتا وجوبا، بناء عرف اینه که دلالت میکند طلبی که صادر میشود از مولا به لسان صیغه امر، حالا یا به هیئتن یعنی صیغه امر او مادتن، خب ماده امر دلالت بر وجوب میکنه، تو خیلی سخت نیست. خب و انما اختلفوا فی توجیه هذه الدلاله و تفسیرها الى عده اقوال، بحث کردن که توجیه و تفسیرش چیه. تو ماده امر دیگه بحث نمیکنیم، ماده امر خیلی مشکل نداره، چون ماده امر وقتی دلالت بر طلب کرد همونجا میتونیم اشراف بکنیم بگیم طلب وجوبی، امره یعنی طلب الزامی یعنی طلب وجوبی، اونجا اشراف کردن خود امر به معنای اسمی خیلی مهم نیست، مهم سر صیغه شه. القول الاول قول عبد میگن که ان ذالک بالوضع، این به وسیله وضعه. خب به وسیله وضع توی ماده امر که اصلا مشکل نداره، به معنای یرحمکم الله ان لفظ الامر موضوع للطلب ناشئ من داع لزومی، لفظ امر وضع شده است برای طلب ناشی از عرض کنم خدمت شما داعی لزومی. حالا اینجا یعنی طلب لزومی، طلبی که مولا درش الزام داشته باشه. آقای صد یه مقدار دقت بیشتری درش انجام میدن، میگن اون طلبی که ناشی از یه که مولا در نفسش حتما شوق اکید داره طلب لزومیه. تو ماده هم دعوا نداریم، هیچ سختی هم وجود نداره، مشکل سر صیغه امره. و صیغه الامر موضوعتان لنسبت الارسالیه ان ناشئ من ذلک، صیغه امر میگیم وضع شده است برای نسبت ارسالیه ناشی از داعی لزومی. خب دلیل حرف شما چه آیست؟ و دلیل هذا القول هو التبادر، همون تبادری که همه گفتن، خب ما هم همون تبادر رو داریم. از اون طرف مع ابطال سائر المناشئ الاخرى المدعى لتفسير هذا التبادر، هر چی منشأ دیگه برای تفسیر تبادر گفتن، یعنی اون مبانی دیگه مثل مبنای مرحوم ناینی یا مبنای ادعی دیگه که میخوان بل اطلاق درست کنن، وقتی اونها رو خراب کردیم چیز دیگه ای نداریم. علاوه بر اینکه عرض میکنم تبادل اصلا ما رو مرتبه ملول وضعی و ملول تصوری دیگه، اون تحلیل های دیگه هیچ کدوم توی این مرحله درست نمی کنن، همه تو مرتبه مراد جدی یا تو مراتب بعد که مرتبه امتصاله لزوم رو تحلیل میکنن. لذا توجیه دیگه وجود نداره که ما اگر به تبادل میفهمیم، عرض کردم همین توتی هم که میگه برو اگر ازش لزوم رو میفهمیم، باید تو مرحله ملول تصوری اینو توضیح بدیم که آیسد چون قبلا تو حلقه اولا تفصیلا توضیح داده بودن، اینجا مختصر برگزار کرده. قول دومی که اینجا وجود داره نظریه محقق ناینی رحمت الله علیه، ایشون میفرماین که وجوب به حکم عقله. یعنی چی؟ ایشون میفرماین وجوب مدلول لفظی، مدلول دلیل لفظی نیست، یعنی در مرتبه مراد استعمالی ما نمیفهمیم. مدلول در مرتبه مراد استعمالی مطلق طلبه، یعنی مولا فقط نسبت به این فعل من یه خواستی داره، نسبت به متعلق امرش خواست داره، طلب داره، میخواد که نماز خونده بشود. خب ایشون میفرماین هر طلبی که از ناحیه مولا باشه و مولا خودش ترخیص نداده باشه، اینجا حتما ما باید بریم طلب مولا رو انجام بدیم. یعنی عقل حکم میکند به لزوم امتثال اوامر مولا مگر اینکه مولا خودش نسبت به آن ترخیص داده باشد. درست شد؟ ایاتون ماشه قبلا توضیح دادیم که گفتیم قبح اقامه بلا بیانیا، میگفتن اوامر مولا منوط است به اینکه باید حتما به انسان رسیده باشه و معلق هم نیست در مرتبه قطع بر عدم ترخیص. قبلا تو علم اجمالی تفصیلا گفتیم، آقای سعد گفتن حتی در اوامر قطعیه هم حکم مولا معلق بر عدم ترخیصه. بعد گفتیم تو قبع قابلا بیانی ها که اونجا اشاره کردیم که تو قبع قابلا بیانی های هم آین آینی قائله که حکم عقل به لزوم اطاعت معلق بر عدم ترخیص مولاست، اینجا اثرش پیدا میشه. آین آینی تو مرتبه مدلول تصوری که وجوبی نمیمینه، بعد میگه آقا که مطلق طلب رو داره دلالت میکنه، و اگر طلب مولا یعنی حکم طلبی مولا و خواست مولا به صورت قطعی به من رسید، من حتما باید برم او رو انجام بدم مگر اینکه مولا چکار کرده باشه؟ ترخیص داده باشه. پس اگه مولا گفت سله، این سله فقط دلالت بر طلب میکنه، ولی اگر به صورت قطعی به من رسید که مولا طلب داره، آیین آینی میفرماین که علم به تکالیف مولا خودش معلقه بر عدم ترخیصه. یعنی عقل میگوید مولا طلب داره، طلب و مولا باید امتثال کنی. آینانی تو مرتبه قبل وجوب که نیست که لزوم رو اونجا اشراف کرده باشه، میگه مطلق طلب لزوم امتثال داره، لزوم به حکم عقله و موضوع حکم عقل مطلق طلبه، نه طلب لزومی مولا. هر طلبی رو ما باید بریم امتثال کنیم، قطع به طلب مولا موضوع حکم عقب لزوم امتثاله. خب آیا همیشه پس استحباب چی میشه؟ میگه مگر مولا خودش به وسیله یک قرینه ترخیص به ترک بده. اگه ترخیص به ترک بده حتی در موارد اون طلبای لزومی هم لازم نیست ما بریم انجام بدیم. این میشود تحلیل مرحوم ناینی. توجه داشته باشید، شاید چند بار دیگه هم اشاره کردم، همیشه یکی از مشکلات ما اینه که وقتی میخوایم مبنای یک کسی رو تحلیل بکنیم، مبنای او طرف رو برمی‌داریم میاریم تو نظام ذهنی خودمون میخوایم تحلیل کنیم، خیلی جا نمیفته. مبانی آیین آینی رو باید توی مبانی و سلسله او تصورات، به تعبیر من تو هندسه‌ای که خودش از علم اصول چیده، تو او همه شما نگاه بکنید. تو نظر خاص مرحوم ناینی تو دیده کن بعضی تا مثلا میگن که یعنی چه حکم عقل به لزوم امتثال از کنه معلق بر عدم ترخیص مولاست، و وقتی مولا حکم لزومی داده که نمیشه ترخیص داد. تو او تصویر خودمون اصلا قابل توجیه نیست که یعنی چه آقای ناینی بگه مولا اصلا حکم لزومی بده بعد بیا در مقابلش ترخیص هم بده، این معنی نداره حکم عقل. آقای سعد که درست گفتش که اصلا نمیشود، این تنافی در واقع میشه یا تنافی در نظر قاطع میشه، گفت در علم تفصیلی مولا اصلا چیز نداره، راهی برای ترخیص نداره، لسان برای ترخیص نداره. همه او حرفایی که آقای سعد زد بنابر تصویر خودش بود که در مرتبه قبل لزوم و وجوب اشراب شده بود، یعنی طلب لزومی بود. این دلالت میکرد که تو مرتبه قبل یقین داشتیم مولا حکم لزومی داده، دیگه معنی نداشت حکم لزومی رو مولا بیا ترخیص بده. ولی تو تصویر آیین آینی نه، خیلی تصویر روشنیه، اصلا لزوم و عدم لزوم تو مرتبه قبل از مرتبه حکم عقل اصلا هیچ وقت اشراب نشده. اصلا ما از صيغه امر وجوب رو نمیفهمیم، وجوب و لزوم به حکم مولا و به صيغه امر نیست. مولا طلب میکنه و از صيغه امرم وضع شده است برای که مولا ابراز طلبش بکنه. همین مقدار که مولا ابراز طلبش کرده کافیه برای که حکم عقل مکلف به لزوم امتثال رو ایجاد بکنه و مکلف رو تحریک کنه، مکلف بره به خواسته خودش برسه. خب پس این وسط مولا اگر ارادش الزامی نباشه و طلبش الزامی نباشه باید چیکار کنه؟ میگن باید یه قرینه بیاره که حکم عقل رو خراب کنه. لذا آیین آینی میگن همیشه حکم عقل به لزوم امتثال معلق بر عدم ورود ترخیص از ناحیه مولاست. مولا وقتی ترخیص آورد یه حکم عقلی خراب میشود، دیگه لازم نیست بریم امتثال بکنیم، دیگه اینجا میشود حسن امتثال، وجوب و لزوم امتثال برداشته میشود. این هم تصویر محقق ناینی. القول الثانی ما ذهب الیه المحقق ناینی رحمه الله من ان ذالک بحکم العقل. پس حواستون باشه اگه بخوایم حرف ناینی رو خوب بفهمیم، اصلا مرحوم ناینی منکریه که در مرتبه ملول تصوری هیچ دلالت بر لزومی وجود داشته باشد. به معنا ان الوجوب لیس مدلولا للدلیل اللفظی. اصلا وجوب رو در مرتبه ملول تصوری و اصلا کلا در مرتبه دلیل لفظی، حتی در مرتبه مراد جدی از اطلاق هم نمیفهمیم. و انما مدلوله طلب، صيغه وضع شده است برای دلالت از طلب، همونطوری که ماده وضع شده است برای دلالت بر طلب. و کل طلب لا یقترن به ترخیص فی المخالفه، هر طلبی که مولا قرینه نیاورده باشه که میتوانی آن را ترک بکنی، یحکم العقل به لزوم امتثاله. این موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار میگیره و عقل تحریک میکنه انسان که بروی عمل رو انجام بده. پس مولا برای اینکه به اون مقصد نهاییش که تحقق فعل در عالم خارجه برسه باید چیکار کنه؟ کافی صیغه امر رو بگه و قرینه بر ترخیص نیاره. همین که مولا مطلقا صیغه امر رو بگه، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال محققه. و به هازل و خب و به هازل لحاظ یتصف بالوجوب، به این خاطر ما ازش میگیم این طلب الزامیه. تو طلب هیچ الزامی نیست، مطلق طلبه. چون مطلق طلب موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار گرفته، بهش میگیم طلب الزامی، ولی طلب الزامی غلطه. بینما اذا اقترن به ترخیص المذکور، اگه مولا قرینه بیاره که من به تو در مقابل این در کنار این طلبم ترخیص در ترک هم دادم، لم یلزم العقل به موافقته، عقل حکم نمیکنه تو حتما باید بری انجام بدی. و به هذا لحاظه یتصف بالاستحباب، اسمشو میذاریم استحباب، نه که مولا جعل استحباب کرده باشه، نه که مولا ابراز کرده باشه که طلبم غیر لزومیه. به تعبیر دیگه این استحباب رو تو خود ملول لفظی، نه، ملول لفظی طلبه، یه قرینه ای در کنارش آورده که ترخیص در ترک هم هست، این قرینه باعث میشه که عقل بگه که مولا طلب غیر لزومی دارد، طلبش طلب لزومی نیست، ترخیص در ترک هم در کنار طلب مولا وجود دارد. حالا تمام کلام در مبنای محقق ناینی. حواستون باشه ها، حتی ماهایی هم که میگیم اعتبار وجوب شده مثل آقای صد، مثل آقای خوی، مثل مشهور، باز ما هم قبول داریم که در نهایت او چیزی که عبد رو تحریک میکنه چیه؟ عقله. این تصویر دقیقی که گفتم در سلسله مباحث همش تو ذهنتون باشه، بالاخره عقله. ولی ما میگیم از ظاهر ادله شرعی استفاده میشه، مولا جعل وجوبم کرده، یعنی از صلات و واجبتون همون مرتبه غیر عرض کنم لزومیه، همون مرتبه عملیتون سیاقیتون تنظیمی که آقای سعد گفتن، گفتن بعد از مرتبه اراده دیگه چیزی لازم نیست، ولی چون اعتاد اهل عقلا که میان به صورت اعتبار در میارن، ظاهر ادله شرعی که مولای کار کرده، یعنی اعتبار کرده و همین اعتبار رو ابراز کرده. از مولای شرعی خودمون بگذاریم، همین عقلایی که ما داریم میبینیم، همه عقلا، قانونگذارا، مجلس شورای اسلامی، همه اینا ها میبینید شما چیکار میکنن، قوانین خودشون رو به صورت یه سری اعتباراتی بیان میکنن و این اعتبارات رو ابراز میکنن، حالا یا به جمله خبریه ابراز میکنن یا به جمله انشائیه. او جایی که به جمله انشائیه ابراز میکنن، ما خود اون از صیغه ام معنای وجوب و لزوم رو میفهمیم به همین معنایی که گفتیم. اینجوری نیست که آینه آینی میفهمن نه این توی مرتبه هیچی نیست، فقط مطلق طلبه، بعد تو مرتبه حکم عقل لزوم امتثال. ما حکم عقل رو قبول داریم آینه آینی، ولی میگیم فقط تو مرحله نیست، بلکه تو مرتبه های قبلی هم هست. حالا سه تا برهان و دلیل میخوایم بیاریم که آقا صرف ای که بخوایم حکم عقل لزوم امتثال بر اساس وجوب رو بفهمیم درست نیست. اولش اینه که ایشون میفرمایند که این موضوع حکم عقل لزوم امتثالی که شما میگی، اگر مولا قرینه بر ترخیص نیاره، مجرد صدور طلب نمیتواند موضوع حکم عقل لزوم امتثال رو محقق کنه. چرا؟ میگن اگر مولا آمدیم بدون اینکه مولا چیز کنه، ابرازی بکنه، خود مکلف فهمید مولا مرادش و اراده خودش تو مرتبه طلبش، طلبش از اراده لزومیه نشأت نگرفته. به یک قرینه از اینجا فهمیدیم مولا اگر آمد و ما ایره در نهایت ترکم کردیم، مولا خیلی براش مهم نیست. درست شد؟ حالا سوال از مرحوم ناینی اینه که شما آمدی گفتی که حکم عقله منوط به عدم ترخیص مولاست، درست شد؟ پس بنابراین در این مرتبه شما هیچ وجوب و لزومی نباید بفهمی، اگر صیغه امری مولا به کار برد، درست شد؟ و ما از خارج فهمیدیم که اگر غرض مولا هم ترک شد، برای مولا خیلی مهم نیست، مولا دعوامون نمی کنه. شما در جمله موارد می فرمایید که دیگه این صیغه دلالت بر هیچ معنای وجوبیه نداره، در صورتی که ما بالارتکاز درک می کنیم و عرف می پذیرد که در اینجا هنوز صیغه هم داله بر وجوب هست، ولو اینکه تو مرتبه مراد جدی کلام به وسیله یک قرائنی شما بفهمید که این طلب غیر لزومی است، ولی تو محل ملو تصوری از خود این کلام باز هم ما وجوب و لزوم رو می فهمید. خب یا اینجوری تقریب بکنم، حرف آقای صد یه مقداری متفاوتی تقریبش عرض کنم. آقای صد میفرمایند با این تقریبی که شما آمدی گفت، ها این اینجوری آقای صد تقریب میکنن که آقای ناینی اینجوری بگن، شما میگید که آقا اگر ما فهمیدیم که مولا، خوب گوش کنید، میفرمایند اگر فهمیدیم مولا طلبه عرض کنم خدمت شما، احتمال دادیم که این مولا قصد لزومی نیست، بس راحت میتوانیم ترک بکنیم. درست شد؟ با ما باشید. اگه فهمیدیم مولا قصد و غرض لزومی نداره، راحت میتونیم ترک بکنیم. از آقای ناینی میپرسیم که ما از کجا تشخیص بدیم مولا قصد و غرض لزومی داره یا قصد و غرض لزومی نداره؟ راه کشف ملاکی تو هر تکلیفی ما احتمال رو میدیم، اصلی هم که نداریم در کنار این حرف شما که بخوایم به عنوان یه اصل لفظی معین بکنیم. مولا قرینه ای هم که در کلام میخواد بیاره همیشه قرینه خارجیه که نمیخواد توی کلام بیاره که شما بگید ما همیشه داله بر وجوب. پس برای که ما بخوایم بفهمیم که آیا غرض مولا غرض لزومی است یا غرض لزومی نیست، حتما باید در مرتبه خود ملول لفظی مولا یه قرینه ای ذکر بکنه که دلالت کنه که طلبش لزومی یا طلب لزومی نیست. خب پس بنابراین این شما هم برای تشخیص دو تا مبناتون چه شکلی خراب کردیم حرف مرحوم ناینی رو؟ گفتیم آقای ناینی امکان در هر جایی وجود داره که غرض مولا غرض غیر لزومی باشه. آقای ناینی میگه بله، تا تا معینی هم نباشه که غرض لزومی یا لزومی نیست، ما نمیتوانیم کشف بکنیم که مولا ارادش وجوبیه است یا ارادش وجوبیه نیست. اصل عقلایی هم در مقام نداریم. حواستون باشه لفظ نیست ها، که بگیم آقا در مباحث الفاظ اصل بر اینه که این لفظ داله بر فلان معناست. اصل بر این نیستش که مولا اراده هاشون لزومیه باشه. همچه اصل وجود داره؟ نه، همچه اصل وجود نداره. باش، مقام مولویت فرق نمی کنه. نه، اون نسبت به تکالیف مقتوع است. نکنید بحث از تکلیف لزومیه است. همونجا آقای صدر هم میگه اگه تکلیف مولا تکلیف غیر لزومیه باشه، قطع به تکلیف غیر لزومی حق و طاعه لزومی میاره؟ نه، قطع به نشد. گوش کنید، از اون من دارم کار شما رو از اون بر خراب میکنم، شما به سر احتمال که بدتره که قطع به تکلیف لزومی بنابر مبنای صدر حق و طاعه لزومی میاره؟ نه، آقای صد او که شما میگید توی مرتبه کشفشه، و الا تو متعلق کشف شما آقای صد میگه حتما باید تکلیف لزومی باشه. یعنی لزوم تو متعلق تکلیف باید اشراب شده باشه تا بعد شما شک داری یا قطع داری بحث کنیم که لزوم امتثال داره یا نداره. اگه اصلا متعلق از اساس لزومی نباشه اصلا این بحث پیش نمیاد. الان دعوامون با مرحوم ناینیه که آقای ناینی شما میگی مطلق طلب، ما سوال میکنیم با وجودی که احتمال میدیم بعضی از طلبای مولا غیر لزومیه، بازم علم به همین طلب غیر لزومی لزوم امتثال میاره؟ آینانی میگه نه. میگیم خب پس تفاوت این طلب مطلق و طلب غیر لزومی که شما گفتی از کجاست؟ شما در واقع نمیتونی بگی قاعده کلیه نداره که هر طلبی اصل برش یه که طلب لزومی شدن لزومی باشه. شما باید به وسیله یک معینی معین کنی. دو تا حسه داره طلب، طلبای غیر لزومی که لزوم امتثال نمیاره، طلبای لزومی که لزوم امتثال میاره. شما قبول داری باید تو مرتبه قبل مراد مولا مراد لزومی باشه؟ اگه مراد لزومی نباشه لزوم امتثال نمیاره؟ آینانی میگه بله. میگیم خب پس معینش تو رتبه قبل کجاست؟ یعنی قبل از اینکه به حکم عقل برسه تو مرحله ملول لفظی باید معین بیاری. اگر معین نیاری کلام میشه مجمل، نه اینکه اصل بر اینه که لزوم امتثال هست. نکنید آینانی درسته قطع به تکلیف لزوم امتثال میاره، ولی قطع به چه تکلیفی؟ به تکلیف ملزمه. به تعبیر دیگه قطع به اراده ملزمه است که موضوع حکم عقل لزوم امتثال قرار میگیره. شما باید معین کنید که متعلق ارادت ملزمه است یا متعلق ارادت ملزمه نیست. اگه اراده اراده غیر ملزمه باشه و این راهی نداری برای تعیینش مگه در مرتبه ملول لفظی. یعنی باید تو مرتبه ملول لفظی و ملول یا تو یک به یکی از راه ها، نمیگیم حتما ملول لفظی به معنی که ما آی صد میگیم، چه آنچه ما میگیم چه اطلاقی که بقیه میگن. یعنی به وسیله اطلاق باید اثبات کنی که مولا اذن در ترخیص نداده است. عدم اذن در ترخیص رو تو رتبه قبل از حکم عقل باید اثبات کنی. حواستون باشه ماحصل فرمایش آی صد اثبات نظر خودشون توی اشکال نیست ها، لازم نیست حتما مولا برای فهماندن این که من ترخیص نداده ام این رو حتما تو مراد استعمالی مولا تو مراد وضعی و ملول تصوری اشراب کنه که بعد تو مراد استعمالی بفهمیم. نه، ممکنه فقط تو مراد جدی از اطلاق این که مولا ترخیص نداده است، مولا اگه میخواست ترخیص بده بعد ترخیص میداد دیگه، به یه وسیله بعد تو ملول لفظی رو بفهمیم. صرف حکم عقل به تنهایی تا تو مرتبه قبل از حکم عقل یک کاشفی نیاریم که مراد مولا جزء لزومیاس یا جزء غیر لزومیاس نتیجه نمیده. اگه شما گفتی متعلق رو باید معین بکنی، ما هم مثل شما قبول داریم که علم یا اماره بر طلب مولا موضوع حکم عقل قرار میگیره، ولی اگه طلب لزومیه موضوع حکم عقل به لزوم قرار میگیره، اگه طلب غیر لزومیه موضوع حکم عقل به غیر لزوم قرار میگیره. پس شما باید تو مرتبه ملول لفظی دو تا تفاوت چه مشخص کنی. مبنای ما رو نمیپذیر، برو از اطلاق درست کن. و یرد علیه اولا مرحوم با آیسد با اینانین اشکال رو میکنن که ان موضوع حکم العقل لزوم الامتثال، موضوع حکم عقل لزوم امتثال لا یکفی فیه مجرد صدور طلب مع عدم الاقتران به ترخیص. صرف این که مولا طلبی کرده است و اقتران به ترخیص نیاورده است این کافی نیست. لوضوح ان المکلف اذا طلب بدون صدور ترخیص، اگر بدون این که مولا هیچ ترخیص ابراز بکند از قبل مولا فهمید که ان طلبه نشأ من ملاک غیر لزومی، فهمید که مولا اون ملاکش و اون قرضش قرض چیه غیر لزومیه.
ولا یعدل مولا فواته، اگر آمد و او فوت هم شد مولا ازش اذیت نمی شود، اشکالی برای مولا ندارد. لم یحکم العقل بلزوم الامتثال، عقل حکم لزوم امتثال نمی کنه. پس ما باید یک راهی پیدا بکنیم که کشف بکنیم اون ملاک و اون اراده مولا چه نحوهه. فل وجوب العقلی فرع و مرتبه معینه فی ملاک طلب، و حتی نه ملاک ها، اون ملاکی که مورد اراده مولا قرار گرفته، وجوب عقلی فرع مرتبه ای از ملاک طلبه. یعنی باید کشف بکنیم که اون قرض مولا چه حده، یه قرض لزومیه، ملاک لزومیه که به تبعش قرض لزومی باشه، یا نه ملاک غیر لزومی که به تبعش قرض غیر لزومی باشه. و هذه المرتبه لا کاشف عنها الا الدلیل اللفظی، باید حتما برای این مرتبه ما کاشف لفظی داشته باشیم. تو مرتبه قبل از حکم عقل باید مشخص بشه که اراده مولا اراده ملزمه ناشی از ملاک ملزمه است یا اراده غیر ملزمه ناشی از ملاک غیر ملزمه. فلا بد من فرض اخذها فی ملول اللفظ، نمیگیم حالا حتما در مراد استعمال ملول تصوری و به تبعش مراد استعمالی، نه، اگه تو مرتبه مراد جدی هم تاخیر بیفته مشکل نداره، ولی بعد از لفظ بفهمید. لکی یتنقح بذلک موضوع الوجوب العقلی، برای که موضوع وجوب عقلی به وسیله تنقیح بشه که معلوم بشه آیا اینجا ملاک لزومیه وجود داره یا ملاک غیر لزومیه. پس شما به صرف این راهی که گفتید نمیشه، گفتم نکتهش اینه که اصلی وسط وجود نداره. تو مراتب لفظی اطلاق داریم، اصول مختلف داریم، ولی تو موضوع حکم عقلی که قاعده ای نداریم. اصل اینه که متکلمین همیشه در مقام بیان طلب غیر لزومیان، همچی چیزی که نیست. اصلیه که اراده های مولا لزومی است، چه این اصلی که نداریم. این که لزومی یا غیر لزومیه به یه روشی باید از خود لفظ کشف بکنید. اگر آمد تو مرتبه ملول لفظی که ما دیگه با شما دعوایی نداریم، ما هم که آقای ناینی قبول داریم که ما همیشه وجوب شارع هم موضوع حکم عقل لزوم امتثال قرار میگیریم، ما که دعوا نداریم. دعوای ما با شما اینه که تو لفظم دالی هست یا دالی نیست، بدون دال لفظی شما به مطلوب نمیرسید. این اشکال اول. اشکال دوم آقای صد با آقای ناینی از یه نکته ارتکازی گرفته میشه. نگاه کنید، خودتون به ارتکازتون نگاه بکنید. اگه یه دلیلی داشته باشیم بیاد بگه که لا یجب اکرام الضیوف، درست شد؟ لا یجب اکرام الضیوف، اکرام همسایه های ما لازم نیست، درست شد؟ بعد یه دلیل دیگه میاد میگه که اکرم، عرض کنم خدمت شما، مثلا جیرانی العالم، درست شد؟ یا ضیوفی العالم، یا اکرم جیرانی، یا اکرم از ضیوف، مثلا اکرم زیدن که جزو همه همسایه هاست. یک دلیل الزامی خاص بیاد. اونجا آمد گفت هیچ کدام از همسایه های من رو اکرام نکن، یا هیچ کدام از مهمان های من رو اکرام نکن. اینجا میاد میگه که مهمان های عالم من رو اکرام کن، اکرم ضیوفی العالم، ضیوف عالم من رو اکرام کن، درست شد؟ بنابر مبنای مشهور اینجا ما چی استفاده میکنیم؟ میگیم یک دلیل عام آمده دال بر ترخیص، درست شد؟ یک دلیل خاصی آمده دال بر الزام. در رابطه بین عام و خاص بنابر ارتکازمون کدومو مقدم میکنیم؟ دلیل خاص رو. چرا؟ میگیم این دلیل در مرتبه ملول آره کلامی خودش، اصلا حواستون باشه باز آیصد اصلا دنباله که مبنای خودشو اثبات کنه نیست. همه اشکالای آیصد با آی ناینی همینه که باید تو لفظ بفهمی. چی بنابر مبنای وضعی، چی بنابر مبنای اطلاقی، در مرتبه مدلول کلامی ما ازش وجوب فهمیدیم. حالا که تو مدلول کلامی وجوب فهمیدیم، اینجا وجوب فهمیده میشه، اونجا مطلق اباحه فهمیده میشود، دلیل خاص در بر دلیل عام توی مخصص منفصل مقدم است از باب چی؟ از باب اقوا حجتن، درست شد؟ چون خوندیم دیگه، حالا میخونم اینجا. مخصص منفصل مراد جدی او کلام رو به هم نمیریزه، نه مراد استعمالش رو به هم میریزه، نه مراد جدیش رو به هم میریزه. مخصص منفصل از باب اقوا حجتن مقدم میشه. حالا بیایم ببینیم ناینی اینجا باید چه کار کنه. محقق ناینی مگر نگفتن اینجایی که گفت برو همسایه های عالم من رو اکرام کن، در مرتبه ملول تصوری هیچ چی نمیفهمونه جز مطلق طلب، غیر از یه غیر از اینه فقط طلب رو میفهمونه، طلب الزامی که نداشتش که با او طلب ترخیصیه بالا که مثلا داله بر استحباب بود یا داله بر اباحه بود منافات داشته باشه. بالا گفت مطلق ترخیص. خب این دلیل هم چی میگه؟ مطلق طلب رو میگه، مطلق طلب که با ترخیص با هم دیگه منافات نداره. خب بعد میایم میریم تو حکم عقل. آقای ناینی مگر نگفت هر جایی یه قرینه بر ترخیص داشته باشیم عقل حکم به لزوم نمیکنه؟ درست شد؟ خب اصل طلب رو که دلیل خاص فهمین، فهمون. ترخیصش رو کجا فهمون؟ اطلاق دلیل عام فهمون. اطلاق دلیل عام مگه شامل این خاص نمیشد؟ چرا؟ مگه اون نمیگفتش که ترخیص وجود دارد اباحه میخواست صادر بکنه؟ ترخیصش رو از دلیل عام فهمیدیم، مطلق طلبش هم از دلیل خاص فهمیدیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه استحباب میشه. لذا اگر یک عام ترخیصی داشته باشیم، یک خاص الزامی داشته باشیم، بنابر مبنای ناینی باید غالب استحباب بشیم. در صورتی که بنابر مبنای مشهور هر دوتاش تو مراد معلول تصوری این کلام، یا بگیم مراد جدی به معلول تصور کنش باشیم، مراد جدی خاص لزوم، مراد جدی عام اباحه، خب هر وقت با هم دیگه تعارض داشته باشن یک خاص با یک عام، خاص رو بر عام مقدم میکنیم، از باب اقوا حجتا میگیم در خاص حجت اقوا لزوم است، حکم به لزوم میکنیم. آیین آینی شروع میخواد توجیهش کنه. این هم یکی از موارد ارتکازی که مبنای آیین آینی نمیتونه اینجا رو توجیه کنه. و ثانیاً ان لازم القول المذکور لازمه مبنای محقق ناینی رحمت الله علیه ایه که ایبنا علی عدم الوجوب، یا ایبنی محقق ناینی بر عدم وجوب، که فیما ازغترنا بالامر، بالامره که اون امر خاصی که ما داریم آوردیم اینجا، گفتیم برو همسایه های مهمان های عالم من رو اکرام کن یا همسایه های عالم من رو اکرام بکن، یک عامی وجود داشته باشد که یدل علی الاباحه، بگه لازم نیست همسایه های من رو اکرام کنی یا لازم نیست مهمان های من رو اکرام بکنی. فی عنوان، توی او عام در داله بر اباحه وجود داشته باشد که یک عنوانی داشته باشد اون عام، که یشمل به عمومه مورد الامر، مورد خاص ما رو هم در بر بگیرد. توضیح ذلک انه اذا بنينا على ان اللفظ بنفسه يدل على الوجوب، بنابر مبنای ما یا مبنای دیگران که میگیم در مرحله کلامی ما وجوب رو میفهمیم، فالامر فی الحالت التي اشرنا الیها یکون مخصصا لذلک العام. این فقط بنابر مبنای آیین آینی نیست، ببخشید مبنای آیستد نیست، اونایی که بل اطلاق هم میگیرن همینجوری هست. در مراد جدی بالاخره ما وجوب رو از این خاص فهمیدیم، مخصص منفصل، مخصصا لذلک العام الدال علی الاب، فالامر فی الحالت التي اشرنا الیها یکون مخصصا لذلک العام، این امر مخصص عام می شود، اون العام الدال علی الاباحه، و مخرجا لمورده عن عمومه، مورد خود خاص رو از عموم حکم عام که اباحه بود خارج می کند، لانه اخص من، چون ازش اخصه. اشاره تو بحثای تعارض ادله تفصیلا خواهیم خون که آیا ملاک در تقدم خاص بر عام در مخصص منفصل و اینها از حریت، اصلا تو کلش از حریت یا قرینیت، بنابر هر دو تا مبنای اینها رو بحث میکنن، آیه صد مبنای خودشون رو روشن میکنن، بعد تو مخصص منفصل هم بحث میکنیم تفصیلا این رو. و دال الاخص یقدم علی الدال العام، بنابر مبنای مشهور عرض کنم دال اخص مقدمه بر دال عام کما تقدم، اما بعدن هم میاد تو مباحث چیزم میاد. و اما اذا بنینا علی مسلک المحقق ناینی المذکور، اگر فرمایش محقق ناینی رو ملاک قرار بدیم، فلا تعارض ولو به نحو غیر مستقر بین الامر و بین الامر و العام، بین امر خاص و بین او عام هیچ تعارضی، حتی تعارض غیر مستقر هم وجود نداره. لیقدم الامر بالاخصیه، تا اینکه بخوایم امر رو بالاخصیه مقدمش بکنیم. و ذالک لان الامر لا يتکفل الدلاله علی الوجوب بناء علی هذا المسلک، بنابر این مسلک اصلا امر هیچ نحو دلالتی بر وجوب ندارد، بل المتعین بناء علی ان یکون العام رافعا لموضوع حکم العقل بلزوم الامتثال، بنابر مبنای محقق ناینی عام موضوع حکم عقل لزوم امتثال رو باید برداره، چون قرینه بر ترخیصه. لعن العام ترخیص وارد من الشارع، چون این عامی که معامد ترخیص از ناحیه شارعه، و حکم العقل معلق علی عدم ورود ترخیص من المولا، تمام احکام عقل هم معلقن بر عدم ورود ترخیص از مولا. از او طرف ما ان بنا الفقها والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب، با اینکه بنای فقها و ارتكاز عرفی اینه که در اینجور موارد عام رو میان تخصیص میزنن و التزام به وجوب پیدا میکنن، در صورتی که با مبنای آینی باید التزام به استحباب پیدا کنه. بله بله، عرض کردم ارتکاز فقهای همینه، یعنی لازمه ای دارد فرمایش آیین آینی که خود آیین آینی هم نمیپذیره، یعنی در فقه هم ما نمیبینیم آیین آینی در اینجور موارد فتوای به استحباب بده، یعنی خودش آیین آینی اونجا به ارتکاز خودش قبول میکنه. حالا آیه صدری رو نگفتن، ولی اگر رجوع بکنیم حتما موارد متعددی تو فقه آیین آینی هست که آیین آینی مبنای خودش قطعا اینجا پیاده نمیکنه و حمل بر بله که چی؟ بله بله بله، نه ما واقعا مالا نقض به فرمایش مرحوم ناینی بکنیم. البته این واقعا نقض به مرحوم ناینی نیاز نیست، بخاطر اینکه ما به تبادل تو مرتبه ملوت از وجود میفهمیم دیگه. حالا آیه صدر دارن اشکالات متعدد رو بیان میکنن، ولی واقعا اینجوریه که ما اصلا به حکم عقلم نباشه تو همین مرتبه ملول کلامی از صیغه ام لزوم وجوب رو میفهمیم دیگه. واقعا انقدر استعمال شده در همون طلبیای ناشی از شوق اكيد که دیگه الان تبادل متبادر از ذهن ما همون طلبای ناشی از شوق اكيده. خب بخوام بگم دیگه وقت میذاره، اشکال بعد بشه ان شاء الله جلسه آینده. چرا اشکال
تصویرمون از آن، واقعا تصویرمون از آن این تصویر ترخیصی باشه، باز هم واسه آن میخوام مقدم کنیم
نکنیم قطعا اینجوریه که همینجوریه. اگر آن ترخیصی باشه این قطعیه، شما چرا اینو میگی؟ خواست الزامی رو بر آن ترخیصی مقدم نمیکنی، از اون طرف خواست ترخیصی رو بر آن الزامی که یکی سخت‌تره که اگه شما بخوای خاص، ما اصلیه که بخوایم احتیاط هم بکنیم باید جانب الزام رو بگیریم، درست شد؟ اگر او جایی که عام الزامی خاص ترخیصیه این خلاف احتیاطه، راحت نیست، نه خلاف احتیاطه، شما شک کم بکنی عام الزامی شاملش میشده اب نداره. خب ولی باید یه جوری مقدم کنی، ولی عام الزامی بوده فرضیه که در مواد احتیاط هم عقل میگه شما به چی عقص کن؟ آره دیگه، من میخوام بگم اگرم مشخص نشه، اگر شما تو باید جانب احتیاط بگیر، ولی از این طرف وقتی عام ترخیصی خاص الزامی است که خب عام ترخیصی شما داری مشهور توی جور موارد همه دارن میگن حکم الزامیه، یعنی ما ترخیصات مطلق هم زیاد داریم دیگه، اوهلت لکم این همه لفظای کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرام بعین عرفتی، حکم ظاهریه. مواردی که اطلاقات ترخیص چیزی باشه هر مورد خاصی است ما بنا رو بر چی میذاریم؟ بنا رو بر این میذاریم که بخواست توسط میکنیم. ولی مرحوم ناینی جور موارد چیکار باید بکنه؟ مرحوم ناینی هم قطعا حکم به لزوم میکنه، قطعا آیین آینی میکاره میکنه، ولی با مبانی چی رو توجیه میکنه؟ شما گفتید در خود مدلول کلامی که دالی بر وجوب نداریم، حکم عقل است، خب ترخیص هم که ترخیص عام رسیده، فرضی که شما باز دوباره با مبانی خودت داری آیین آینی رو تصویر میکنی با این مبنا که این خاص لزومیه، نکنید شما میگه خاص لزومیه، امر لزومیه، آیین آینی که نمیگه امر لزومیه، آیین آینی میگه هر امر فقط طلبه. خب آره، یه عام ترخیصه یه خاص مطلق طلب، چیکار میکنی شما اینجا آیین آینی؟ خب بعد بگی استحبابه، ولی آیین آینی نمیگه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.